در این حماسه زیبایی صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. دیدار رئیس جمهور با رؤسای جمهور چین و روسیه در حاشیه نشست امروز شانگهای. آقای روحانی با تاکید بر خطر آمریکا برای صلح و امنیت جهانی خواهان اتحاد همه ملت‌ها شد. رئیس جمهور به اعضای باقی مانده در برجام هم توصیه کرد هر چه سریع‌تر به تعهدات خود برای بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی خود عمل کنند.
برنامه دولت برای شفافسازی قیمت‌ها و تقویت تولید داخل. وزیر صنعت اپلیکیشن اعلام روزانه قیمت کالاهای پرمصرف به زودی رونمایی می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی 9.5 میلیارد دلار از ابتدای سال برای واردات تأمین شده. بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان همراهی لازم را داشته باشند.
پاسخ ایران به ادعای مضحک وزیر امور خارجه آمریکا درباره حادثه روز گذشته برای دو نفتکش در دریای عمان. موسوی سخنگوی وزارت خارجه: مسئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز بر عهده ایران است. مشکوک بودن حوادث برای نفتکش ها نگران کننده و هشدارآمیز است.
و دومین حمله ارتش و کمیته های مردمی یمن به فرودگاه ابها در عربستان. پس از اصابت موشک ها این بار پهپادها فرودگاه بین المللی جنوب غرب عربستان را به تعطیلی کشاندند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان در سخنان خود در نشست امروز اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان گفت تروریسم، افرادگرایی، یک جانبه‌گرایی و مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای در امور کشورها جامعه بین‌المللی را در وضعیت خطیری قرار داده است که می‌تواند امنیت جهانی را تهدید کند. آقای روحانی تاکید کرد آمریکا با رویکرد تهاجمی همه قواعد بین‌المللی را برهم زده و تهدید کننده ثبات و امنیت جهانی است.
19 نشست سران سازمان همکاری شانگهای در حالی برگزار میشه که جامعه جهانی با چالش‌ها و معضلات بی سابقه روبروست. از سوی دیگر دولت آمریکا طی 2 گذشته با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود و با ایجاد رویکرد تهاجمی کلیه ساختارها و قواعد بین المللی رو برهم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در اجلاس همکاری شانگهای بر لزوم وحدت همه ملت‌ها در مقابل اقدامات آمریکا و تروریست‌ها تأکید کرد.
همکاران گرامی، همه ملت‌ها و دولت‌ها صرف نظر از باورها و فرهنگ‌های خیش در پی رفاه، توسعه، آزادی و حقوق خیش هستند و با حفظ ارزش‌های دینی، اخلاقی و ملی خیش می‌خواهند در تعامل با یکدیگر در برابر دشمنان مشترک بشریت ایستادگی کنند. مهم نیست مسلمان، مسیحی، یهودی، بودایی یا به هر دین و آیین دیگری باشیم. مهم این است که در برابر افراطی گرایی از هر رنگ و نژاد و مذهب که باشه متحد گردیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از پایبندی کشورمان به دیپلماسی و چند جانبه گرایی سخن گفت و تاکید کرد ایران از اعضای باقی مانده در برجام می‌خواهد هر چه سریع‌تر به تعهدات خود برای بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از منافع اقتصادی خود عمل کنند.
جمهوری اسلامی ایران به اذعان 15 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به کلیه تعهدات خیش عمل نموده، اما متاسفانه آمریکا به طور یک جانبه از این توافق خارج شده و حتی دیگر طرفها و کشورها را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد تا قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که خواستار روابط عادی تجاری با ایران است را نقض کند. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ظرفیت‌های برجام از اعضای باقی مانده در این توافق می‌خواهد هرچه سریع‌تر به تعهدات خود در بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از منافع اقتصادی این توافق عمل نمایند.
آقای روحانی در حاشیه اجلاس شانگهای در قرقیزستان با رئیس جمهور چین هم دیدار کرد. آقای شی جینگ پینگ در این دیدار تاکید کرد خروج یک جانبه آمریکا از برجام اصلی ترین عامل افزایش تنش‌های منطقه‌ای است و پکن آماده است با گسترش همکاری با ایران در مجامع منطقه‌ای و جهانی برای ترویج چند جانبه گرایی و حفظ منافع خود و کشورهای در حال توسعه اقدام کند. آقای روحانی هم در این دیدار با ابراز خرسندی از روند اجرای توافقات تهران پکن تاکید کرد روابط با چین همواره برای ایران راهبردی است و تهران در توسعه و تعمیق روابط با پکن محدودیتی ندارد. رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در حاشیه اجلاس شانگهای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدار می‌کند. همکارم طلا جوران گزارش می‌دهد.
19مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای صبح امروز با حضور سران 11 کشور از جمله رئیس جمهور کشورمان در بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز به کار کرد. آقای روحانی در این اجلاس گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای و دو جانبه را رویکرده اصلی جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خود عنوان کرد و افزود ما در عراق و سوریه برای صلح جنگیدیم، در افغانستان برای نبرد با افراط‌گرایی در تعامل با سازمان ملل متحد ایفای نقش کردیم و در یمن برای برقراری صلح از هیچ تلاشی فروگذار نکردیم. رئیس جمهور صبح امروز در حاشیه اجلاس شانگهای با همتای چینی خود دیدار کرد. آقای روحانی در این دیدار هدف اصلی فشارهای آمریکا بر ایران و چین را تسلط بر کل آسیا و جهان توصیف کرد و گفت ایستادگی دو کشور در برابر یک جانبه گرایی آمریکا به سود آسیا و جهان است. شی جینگ پینگ هم در این دیدار خروج یک جانبه آمریکا از برجام را عامل اصلی افزایش تنش‌های منطقه دانست و بر آمادگی چین برای همکاری با ایران در مجامع منطقه‌ای و جهانی برای ترویج چند جانبه گرایی تاکید کرد. دیدار با رؤسای جمهور روسیه و افغانستان و همچنین نخست وزیر هند از برنامه‌های عصر امروز آقای روحانی در سفر به قرقیزستان است. محمد رضا طلاجوران، گروه اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بیشکک، قزاقستان.
آقای روحانی قرار است برای شرکت در پنجمین کنفرانس تعادل و اعتمادسازی در آسیا سیکا نیز به دوشنبه پایتخت تاجیکستان برود. حالا برای اطلاع از آخرین خبرهای سفر رئیس جمهور همینک ارتباط تلفنی داریم با همکارم آقای محمد قیومی در بیشکک. همکار گرامی عرض سلام، آماده هستیم بشنویم گزارش شما را.
درود بر شما همکار گرامی سکا خانم سارمی و همچنین شنوندگان این بخش خبری. اطلاعاتون برسونم رئیس جمهوری اسلامی ایران به همراه همتایان خود از اعضای اجلاس شورای همکاری شانگهای در دمای 29 درجه بیشکک کوهستانی با عکس یادگاری به اجلاس شانگهای پایان بخشیدند و قرار هست تا دقایق دیگر رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر هند و پس از آن با رؤسای جمهور روسیه و افغانستان دیدار کند. 518 خبرنگار از رسانه‌های مختلف کشورهای جهان اجلاس 19 شورای همکاری شانگهای را پوشش دادند و جمعی از آنان عصر امروز، عصر روز جمعه، به مقصد دوشنبه همراه با برخی از سران شرکت کنند در اجلاس شانگهای برای حضور در کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا عازم دوشنبه می شوند. قرار هست که رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا در این اجلاس سخنرانی کند و علاوه بر آن با برخی از اعضای این اجلاس، اعضای شرکت کننده در این اجلاس، در خصوص مسائل بین المللی، منطقه‌ای و توسعه روابط دو جانبه گفتگو کند. قرار هست که رسانه های گروهی این مراسم و این کنفرانس بین المللی را برای رسانه های جهان و مخاطبان خودشان مخابره کنند. در خدمت شما همکار گرامی هستیم. انشاءالله فرصت های آتی و تازه ترین خبرها از بیشکک و پس از آن دوشنبه.
خیلی متشکرم جناب قیومی. دیدار با پوتین رئیس جمهور روسیه چه ساعتی برگزار میشه؟
ساعت 4:30 به وقت بیشکک که با اختلاف ساعت 1.5 که با تهران داریم،
بله،
علل قاعده با ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران باشه.
خیلی متشکرم از گزارش خوب شما همکار گرامی و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
رئیس جمهور روز گذشته پیش از ترک تهران نیز گفت ملت ایران در جنگ اقتصادی آمریکا قطعاً پیروز خواهد شد. آقای روحانی همچنین گفت تلاش ایران همواره حراست از صلح در منطقه بوده و حفظ امنیت در منطقه بسیار حساس خلیج فارس و همچنین کشورهای همسایه و جهان برای ایران بسیار حائز اهمیت است.
امروز مسئله امنیت برای ما اهمیت خاص و ویژه‌ای داره، چه در منطقه بسیار حساس خلیج فارس، چه در خاورمیانه و چه در کل آسیا و جهان، و تلاش ما همواره بر این بوده که صلح و امنیت منطقه رو حراست کنیم و حفاظت بکنیم و در طول سالهای گذشته در عمل نشون دادیم که نسبت به کشورهای همسایه‌مون و امنیت کشورهای منطقه تا چه حد حساس
هستیم. امام جمعه موقت تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره نفی مذاکره با آمریکا در دیدار نخست وزیر ژاپن تصریح کرد رئیس جمهور آمریکا خیال مذاکره با ایران را به گور خواهد برد. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران گفت
یکی از روزنامه های آمریکایی نوشته ترامپ از روزی که سر کار آمده تا الان که بیش از 869 روزه 10796 دروغ گفته. هر روز 12 دروغ. نیازی به آمار این روزنامه آمریکایی هم نیست. کسی به حرفای این نامرد نگاه کنه به خوبی میفهمه این حرفها که این باند حاکمه بر آمریکا مثلث شرارت، یعنی ترامپ و بولتون و پومپئو اصلا صداقت سرشون نمیشه. بعد از اینم که آقا این موضع رو گرفته، ترامپ گفته که نه ما آمادگی توافق داریم نه ایران. تو که آمادگی هیچی، حل میزدی براش. از 2 پیش رفتی ژاپن گفتی مناسبه او بیاد این لابلا پادرمیانی کنه. دلیلش هم یک کلمه است: ترامپ رأی میخواد آخر این سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست و رأیش به این گره خورده که بتونه ایران را پای میز مذاکره مجدد بکشانه و این آرزو را به گور خواهد برد.
و وزیر صنعت از رونمایی از اپلیکیشن اعلام روزانه قیمت‌های کالاهای پرمصرف در آینده نزدیک خبر داد. رضا رحمانی با اعلام این خبر در کرمان گفت برای 100 کالای پرمصرف و اساسی اپلیکیشن اعلام قیمت‌ها را طراحی کردیم که در آن به صورت روزانه قیمت‌ها اعلام می‌شود. رحمانی افزود در سامانه 124 نیز همه قیمت‌ها درج شده که قیمت‌های رسمی کشور است. وزیر صنعت درباره قطعات خودرو هم گفت هر کالا و قطعه از خودرو که داخل تولید می شود بدون کوچکترین اقمازی اجازه واردات به آن را نمی دهیم و تنها در ابتدای امسال واردات 142 قلم کالا را ممنوع کردیم و در سال گذشته نیز 1339 قلم ممنوع شده بود. رحمانی که روز گذشته از پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی جنوب کرمان بازدید کرد از افزایش 2% صادرات ایران به کشورهای مختلف جهان در 2 ماه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد. وزیر صنعت تاکید کرد تلاش میکنیم برنامه‌ریزی‌های صادراتی روی کالاهای مازاد بر مصرف داخلی باشد. وزیر صنعت امروز هم طرح آبگیری باطله کارخانه کنسانتره فکور صنعت زرند را در استان کرمان افتتاح کرد. این طرح به منظور کاهش 70% مصرف آب بخش صنعت با آبگیری باطله ها اولین بار در مجموعه های تولیدی سنگ آهن اجرا شده و این مجموعه را از بقیه کارخانه ها در کشور متمایز کرده است. رضا رحمانی همچنین از معدن سنگ آهن جلال آباد و کارخانه واگن‌سازی زرند بازدید کرد و در جریان تولید این واحدهای صنعتی و معدنی قرار گرفت.
لزوم همراهی بانک ها با تولید کنندگان در پرداخت تسهیلات. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال گذشته 40 میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین کردیم گفت بانک ها در پرداخت تسهیلات با تولید کنندگان همراهی کنند. عبدالناصر همتی افزود از ابتدای سال تا کنون حدود 9.5 میلیارد دلار برای واردات تأمین شده است و با وجود تحریم ها و تلاش های آمریکا و مشکلاتی که وجود دارد امسال نیز روند تأمین ارز واردات مثبت است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو نداریم.
مسلط است بانک مرکزی به بازار ارز از نظر عرضه ذخایر وضعمون خیلی خوبه، پس بنابراین از مبانی اقتصادی ما هیچ مشکلی در تثبیت بازار ارز نداریم. این رو من اطمینان میدم به مردم عزیز. سال گذشته و عمده روزها هم تعطیل بوده، ما یه چیز نزدیک 9.5 میلیارد دلار تأمین برای کالاهای وارداتی داشتیم و این در این شرایط که دشمن فکر میکنه ما نیاز به ارز و اینا داریم، الحمدلله تأمین کردیم و راههای خوبی رو برای تأمین از درآمد ارزی برای کشور تأمین کردیم و انشالله این روند رو با قدرت ادامه میدیم و هیچ نگرانی از این بابت وجود نداره.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه گفت 24 برنامه برای کاهش و قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی تا 2 سال آینده داریم. محمد باقر نوبخت در مشهد افزود امسال 11 برنامه برای قطع وابستگی کشور به نفت عملیاتی می شود. نوبخت با بیانی که این برنامه ها در پایگاه اینترنتی سازمان برنامه بودجه بارگذاری شده است از کارشناسان خواست نظرات خود را در این باره بیان کنند تا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی طرح شود. رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین گفت برای اینکه بودجه را از نوسانات قیمت نفت و صادرات آن رها کنیم، مجموع 148 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی را در بودجه امسال به حدود 55 هزار میلیارد تومان کاهش دادیم. نوبخت در رابطه با اشتغال زایی در سال رونق تولید هم گفت 32 هزار میلیارد تومان برای ایجاد 988 هزار فرصت شغلی در کشور طی 8 برنامه پیش بینی شده است که بین دستگاه‌های مختلف در این خصوص توافق شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعای مضحک وزیر امور خارجه آمریکا درباره حادثه روز گذشته برای 2 نفتکش در دریای عمان گفت مشکوک بودن حوادث برای نفتکش‌ها نه تنها شوخی و خنده‌دار نیست، بلکه نگران کننده و هشدارآمیز است. سید عباس موسوی اسود ظاهراً برای وزیر خارجه آمریکا و سایر دولت مردان آمریکایی متهم کردن ایران در حادثه مشکوک و تأسف‌بار برای نفتکش‌ها راحت‌ترین و ساده انگارانه‌ترین کار است. وی اسود در حالی که نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش‌ها با مقامات عالی رتبه ایران در حال دیدار است، کدام دست‌های پنهان به دنبال اثرگذاری بر این تلاش‌ها در منطقه است و چه کسانی از آن سود می‌برند؟ سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد مسئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و تهران نشان داد که در سریع‌ترین زمان ممکن به کمک ملوانان کشتی‌های سانحه دیده رفت و آنها را نجات داد. از روز گذشته که دو نفتکش در دریای عمان مورد حمله قرار گرفته و منفجر شدند، مقامات آمریکایی انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفتند. دیروز نیز شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا نشستی را در این باره برگزار کرد که بدون نتیجه پایان یافت. روسیه از جمله کشورهایی است که درباره پیامدهای نتیجه‌گیری شتابزده آمریکا هشدار داده است. یک کاربر اماراتی هم که خود را افسر امنیتی این کشور معرفی کرده است، در مطلبی با عنوان بدون زل یا بدون سایه نوشت دستگاه امنیتی امارات در پشت پرده هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها قرار دارد تا از این طریق ایران را مجبور به مذاکره با آمریکا کند. دیروز حسین امیر عبداللهیان مدیر کل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی گفت سرویس‌های امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی مظنون اصلی ناامن کردن صادرات نفت خلیج فارس و دریای عمان هستند.
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در عملیاتی تهاجمی با چندین فروند پهپاد فرودگاه ابها در جنوب غرب عربستان را هدف قرار داد. یک منبع در نیروی هوایی ارتش یمن اعلام کرد در پی حملات امروز پروازهای فرودگاه ابها تعطیل شده است. دو روز پیش نیز یگان‌های موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن فرودگاه ابها را با استفاده از موشک بالستیک هدف قرار داد. ارتش یمن امروز حمله به فرودگاه بین‌المللی ابها را واکنش قانونی به تداوم تجاوز متجاوزان به فرودگاه‌ها و بنادر و ادامه محاصره یمن دانست. سرهنگ یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت فرودگاه در برابر فرودگاه معادله جدیدی است که یمنی‌ها آن را بر ائتلاف متجاوزان به فرماندهی عربستان تحمیل کردند.
بعد 48 ساعت فقط من استهداف
پس از 48 ساعت از هدف قرار گرفتن برج مراقبت فرودگاه بین‌المللی ابها در جنوب عربستان با موشک کروز، پهپادهای یمنی بار دیگر این فرودگاه را بمباران کردند. یگان پهپادی ارتش یمن اعلام کرد فرودگاه ابها با چند فروند پهپاد قاصد کادو بمباران و فعالیت این فرودگاه اکنون متوقف شده است.
استهداف مطار ابها
هدف قرار دادن فرودگاه ابها که جنگنده‌های سعودی از آنجا مردم یمن را بمباران می‌کردند به منظور مقابله با حملات هوایی به ملت یمن صورت گرفته و اکنون هدف ما توازن نظامی از طریق مقابله به مثل است. فرودگاه در مقابل فرودگاه و مراکز دولتی در برابر مراکز دولتی.
هذه الضربات الصاروخيه وسلاح الجو المسير
هدف قرار دادن مراکز نظامی دشمن با موشک‌ها و پهپادها برای وادار کردن ائتلاف متجاوزان به توقف جنگ و پایان محاصره است. بمباران مراکز نظامی و تأسیسات حیاتی متجاوزان ضربه سنگین نظامی و اقتصادی به آنهاست. ارتش یمن 300 مرکز حیاتی دشمن را شناسایی کرده است تا در آینده موشک باران کند.
هدف قرار گرفتن دوباره فرودگاه ابها دستاورد بزرگ ارتش و کمیته های مردمی یمن و ناکارآمدی سامانه پدافندی آمریکا است. این عملیات همزمان با عملیات نظامی گسترده ضد پایگاه های سعودی و مزدورانش در مناطق مرزی یمن صورت گرفت. نیروهای یمنی با حملات موشکی، توپخانه‌ای، پهپادی و نبرد تن به تن رژیم سعودی را در عرصه میدانی سردرگم کردند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا و سیما، صنعا.
جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد امروز در سه نوبت مواضع نیروهای مقاومت را در شرق نوار غزه هدف قرار دادند. این حملات در ادامه حملات این رژیم به نوار غزه است که از روز گذشته آغاز شده است. تاکنون گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی حملات جدید صهیونیست‌ها به نوار غزه منتشر نشده است، اما این حملات نخستین عملیات این رژیم در نوار غزه از زمان تجاوز ماه گذشته است. مقاومت فلسطین دیروز در واکنش به حملات متجاوزان چند راکت به شهرک‌های صهیونیست نشین شلیک کرد. در پی این پاسخ مقاومت، رژیم صهیونیستی دستور بازگشایی تمامی پناهگاه‌ها در مناطق مجاور با نوار غزه را صادر کرد. گروه‌های مقاومت هشدار دادند به هر گونه تجاوز صهیونیست‌ها پاسخی قاطع خواهند داد.
رئیس کنگره آمریکا بار دیگر با حمله به ترامپ. رئیس جمهور این کشور گفت ترامپ قادر نیست درست و غلط را از همدیگر تشخیص دهد. نانسی پلوسی افزود رئیس جمهور باید از قانون اساسی دفاع کند، ولی ترامپ گمان می کند خود وی در خصوص پاسخگویی و اطاعت از قانون مستثناست. پلوسی افزود عادت ترامپ طرح مسائل جنجالی است. خبر دیگر این که سخنگوی کاخ سفید از مقام خود کنارگیری کرد. دولت ترامپ رکورددار بیشترین میزان استعفاها در یک دولت در تاریخ آمریکاست.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران در آغاز هفته سوم لیگ ملت‌های جهان ساعت 18:30 دقیقه امروز در سالن 6000 نفری قدیر و رومیه به مصاف تیم ملی کانادا می‌رود. پیش از این بازی هم تیم‌های روسیه و لهستان ساعت 15:30 دقیقه مقابل هم قرار می‌گیرند. تیم کشورمان فردا نیز با تیم ملی لهستان و یک شنبه هم با تیم ملی روسیه دیدار خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران در هفته‌های اول و دوم نیز مقابل تیم‌های ایتالیا، چین، آلمان، آرژانتین و ژاپن صاحب پیروزی و برابر تیم ملی برزیل تیم اول رده‌بندی دنیا متحمل شکست شد. در جدول کلی مسابقات نیز برزیل با 6 برد در صدر است و تیم‌های ایران و فرانسه با 5 پیروزی در مکان‌های دوم و سوم جای دارند. دومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی زیر 20 سال آسیا از امروز با حضور 12 تیم در تبریز آغاز شد. تیم ایران در نخستین دیدار خود ساعت 19:30 دقیقه امروز به مصاف هنگ کنگ می‌رود. در آغاز 23مین دوره پیکارهای شمشیربازی قهرمانی آسیا در ژاپن با در اسلحه صبر مجتبی آبدینی به مرحله نیمه نهایی راه یافت. آبدینی پس از راهیابی به جدول 32 نفره حریفانی از ژاپن و کره جنوبی را نیز شکست داد و حریف وانگشی از چین در مرحله نیمه نهایی شد. در بخش زنان هم فائزه رفیعی، کیانا باقرزاده، پریما برزگر و نجمه سازنچیان پس از صعود به مرحله 16 در این مرحله نتیجه را به حریفان واگذار کردند و حذف شدند. در دور هفتم مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا در چین علیرضا فیروزجا برابر ستورامان از هند و پرهام مقصودلو و پویا ایدنی مقابل حریفانی از ویتنام مساوی کردند. در جدول پس از 3 شطرنج باز هندی فیروزجا با 5 امتیاز 4 است. در بخش زنان هم آنوشا مهدیان در دور هفتم مقابل نماینده هند مساوی کرد. تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان با شکست 1-0 مقابل تیم یونان به مقام 6 31 دوره تورنمنت فوتبال زیر 19 سال روسیه دست یافت. تیم ایران در بازی قبلی خود به تیم‌های روسیه ب و آرژانتین باخته و تیم‌های ارمنستان و مولداوی را نیز شکست داده بود. امروز در دیدار رده‌بندی تیم‌های روسیه ب و ترکیه برای کسب مقام سومی و در فینال روسیه الف با آرژانتین برای به دست آوردن مقام قهرمانی مقابل هم قرار می‌گیرند. همچنین تیم‌های ایتالیا و اکوادور ساعت 22:30 دقیقه امشب برای کسب مقام سومی 22 دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی جوانان در لهستان مقابل هم قرار می‌گیرند. فینال این بازی‌ها هم شنبه بین تیم‌های کره جنوبی و اوکراین برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال نشسته ایران در آخرین دیدار خود در دور مقدماتی رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند امروز به مصاف کره جنوبی می‌رود. تیم کشورمان در 5 بازی گذشته خود تیم‌های کامبوج، تایلند، چین، قزاقستان و ژاپن را شکست داده بود. و مصطفی دنیزی با قرارداد 1 ساله سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز شد. این مربی ترکیه‌ای که سابقه هدایت تیم‌های پاس و پرسپولیس در کارنامه دارد، قرار است دوشنبه هفته آینده راهی تبریز شود.
رئیس پلیس راهور ناجا میگوید بیشترین تخلفات رانندگی مربوط به سرعت و سبقت غیر مجاز است که سال گذشته رتبه نخست را به خود اختصاص داد. سردار سید کمال هادیانفر با تاکید بر رعایت قوانین رانندگی در جاده ها گفت پارسال بیش از 17000 نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند. اما بامداد امروز متاسفانه در حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جاده تبریز به زنجان 3 از هموطنانمان جان باختند. پیرحسین کلیور رئیس سازمان اورژانس در این باره گفت
امروز ساعت 2:22 دقیقه بامداد یک دستگاه اتوبوس که از لاین جنوبی اتوبان تبریز به زنجان کیلومتر 45 در حال حرکت بوده دچار حادثه میشه. بعد از این حادثه متاسفانه 20 نفر مصدوم میشن که این 20 نفر بلافاصله به بیمارستان ها و مخصوصا مرکز درمانی آیت الله موسوی زنجانی اعزام میشن. 3 از مسافرین این اتوبوس جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن. کمترین سن مصدومینمون 14 سال و بیشترین سنشون 64 سال بوده. الانم مصدومی که حال وخیمی داشته باشه رو نداره. کار درمانشون داره به نفع مطلوب انجام میشه.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال غرب، استانهای ساحلی خزر، دامنه‌های البرز و همچنین شمال شرق کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش‌بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز جمعه در برخی از نقاط شمال غرب کشورمون دامنه‌های البرز شرقی و مرکزی که میتونن به استان‌هایی مثل سمنان، گلستان و تهران و پاره نقاط از شمال شرق کشورمون اشاره کنم که عمدتاً تو ارتفاعاتشون برای بعد از ظهر روانی شب گاهی رعدبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. روزهای شنبه و یکشنبه می وضعیت تو بخش‌های از شمال غرب کشور و دامنه‌های البرز بخش‌های از سواحل دریای خزر رخ میده. ضمن اینکه دیگه برای امروز و فردا تو جنوب غرب کشورمون به ویژه در استان خوزستان میشه گفت در بعضی ساعات وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم که میتونه تو هم با خیزش گرد و خاک